بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با رحمت خداوند دو بحث بسیار مفصل در قرآن مجید و روایات مطرحه. یک بحث درباره آثار رحمت خداست، یعنی نشانه های رحمت او. آثار در لغت به مرحلش به معنای نشانه هاست و یک بحث بسیار مهم که کاربرد عظیم تربیتی داره زمینه های رسیدن به رحمت الهی. چه باید کرد که رحمت خداوند شامل حال بشه؟ این هم در قرآن آیات فراوانی داره و در روایات اهل بیت. امشب دو آیه از آثار رحمت خداوند براتون قرائت میکنم. یک آیه در سوره مبارکه آل عمران، یک آیه در سوره مبارکه انعام. که هر دو آیه برای همه ما، نه برای یک گروه خاص، برای مردان، برای زنان، پر از درسه. پر از پند، پر از راهنمایی. اما آیه سوره مبارکه آل عمران فبما رحمت من الله، به سبب رحمت، به علت رحمت از سوی وجود مبارک خداوند، ای حبیب من، لنت لهم، با این ملت آلوده به جاهلیت اعتقادی و جاهلیت اخلاقی و جاهلیت عملی که رحم به هیچ کس ندارن، تلخن، تندن، خشمگینن، عصبانین، دختر خودشونو زنده به گور میکنن، غارتگرن، رباخورن، بت‌پرستن، ظالمن. به سبب رحمت از سوی خداوند، لنت لهم، نسبت به این جامعه انسان نرمخویی هستی، آرامی، خوب اگر کسی نرم خو نباشه، اگر کسی آسان نباشه، اگر کسی با دیگران حتی اونایی که در اوج بدی هن، مثل اهل مکه، مثل مدینه ای های زمان پیغمبر، معلوم میشه از رحمت خداوند نصیبی نداره. یه هشدار خیلی مهم: آدم تلخ، آدم عصبی، آدم خشن، آدم از کور در برو، یا به تعبیر کلی آدم بد اخلاق، نصیبی، بهره‌ای از رحمت پروردگار نداره. چون در بخش بعد آیه به پیغمبر می‌فرماید ولو کنت فزن، اگه آدم خشنی بودی، غلیظ القلب، سنگ دل بودی، لنفذوا من حولک، یه نفر از این عربهای جاهلی رو نمیتونستی جذب بکن، نمیتونستی دور خودت جمعشون کنی، نمیتونستی مسیر اعتقاد انحرافی و اخلاق ابلیسی و عمل شیطانیشونو تغییر بدی. کسی نمیومد پیشت، میرمیدن. خشن بودن، سنگدل بودن مورد نفرت پروردگاره. اینجا داره با دو صفت سلبی از نرم خویی و لطف و محبت و آسانگیری پیغمبر تعریف میکنه. فبما رحمت من الله، این نرم خویی تو، این راحت بودن تو با مردم، این رفاقت و معاشرت و محبت تو به این مردم، از آثار رحمت خدا در وجود تو. اگه این گونه نبودی و از این رحمت الهی بی بهره بودی، اسلام پا نمی گره، چراغ دین روشن نمی شود. از آیه استفاده میشه که ما گاهی بدون تبلیغ، بدون بیان مسائل دینی، بدون بیان حلال و حرام، در ابتدای برخوردمون با مردم میتونیم مردم رو جذب دین خدا کنیم، مجذوب اسلام کنیم، مجذوب پروردگار و انبیا و ائمه و قرآن مجید کنیم. میتونیم. کونو، این کلام امام ششمه، کونو دعا تناس به غیر السنته کن. من این روایت عجیب کتاب تحف العقول حسن ابن شعبه حرانی رو، چون بعد احیاء رمضان دیدم، سریع یادداشت کردم اگر زنده بمونم برای احیاء سال بعد. چقدر اسلام شگفتی داره، چقدر اسلام با حقیقته، چقدر اسلام به مردم علاقمنده. لا تقولوا للمذنبین من اهل دعوتكم الا خیرا. این امر من، بیشتر مردم عمل به این مسائل نمی کنن. بیشتر مردم از سعادت خودشون کم میذارن. بیشتر مردم به جای قرب به حق، بعد از حق پیدا میکنن. این کلام امامه که با قرآنم موافقت داره. درباره گناهکاران، مذنبان، معصیتکاران غیر از خوبی چیزی نگی. اینو واقعا الان در این مملکت عمل میکنن مردم. پشت سر گناهکار غیبت نکن، تهمت نزن، به گناهکار فحش ندی، به گناهکار ناسزا نگی. لا تقولوا للمذنبین من اهل دعوتكم الا خیرا. این معجزه است. و دنبالش می فرماید حالا گناهکار بی توجه قفلت داره، با پروردگار ارتباط برقرار نمی کنه، عذرخواهی هم نمی کنه چون غافله، توبه هم نمی کنه، طلب مغفرت هم نمی کنه. واستغفروا لهم، شما برای اونا از خدا طلب آمرزش کن. شما چیه این روایت؟ چیه؟ اگه این روایت عمل بشه خیلی ها به اسلام علاقه پیدا میکنن، خیلی ها گناهکاران عاشق دین میشن و بر میگردن. متاب، این کلام گناهکاره که سعدی از قول گناهکار داره میگه. متاب، ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. من بدم، تو با خوبی با من رفتار کن. تو به من تلخ نشو، تو مشت بالا سر من بلند نکن، تو داد نکش سر من، فریاد نزن، تلخی نکن، مریضم معالجم کن، درمانم کن. برای چی دعوا میکنی؟ برای چی؟ خیلی چیزا رو تازه دارن بیدار میشن که انجام نگیره، خیلی چیزا رو اگر انجام بدن، ولی خیلی آهسته دارن بیدار میشن، خیلی آهسته. قبل از این که گناه کسی ثابت بشه او رو زندان نبرد. خیلی تا حالا مردم رو می بردن زندان، یه 5 ماه 4 ماه 3 ماه می موندن، بعد معلوم می شد گناهکار نیستن، آزادشون می کرد. به گناهکار احترام کنی، حالا گناهش هر چی می خواد باشد. یه بار دیگه رباعی سعدی رو بخونم، خیلی باحاله. این حرف قرآن، حرف پروردگاره. متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. من جوونیام خیلی زورخونه می رفتم. یه شب تو یکی از زورخونه های مهم تهران، مرشد ضربگیر که بسیار آدم اخلاقی بود و باحال و اهل گریه و خوش صدا و سید محترمی بود، بعد تموم شدن ورزش و بیرون اومدن ورزشکاران از گو، به من گفتش که فردا پس فردا هر وقت وقت کردی یه سری بیا خونه ما، یه نهار بیا، یه شام بیا. تو مرشدم تو زورخونه میدونید خیلی احترام داره. گفتم چشم. وقتی رفتم منزلش گفت من 30-40 تا کتاب دارم، به دردم نمیخورد، اینا رو نیت کردم همه رو بدم به تو، بودم بده ببر. تو کتابایی که داشت یه کتاب کهنه بود، خونه من نگاه کردم، مال قرن ششم هجری، ششم، خیلی کهنه بود. بیشتر مطالب کتاب روایت بود و داستانهای آموزنده که دارمش. این مسئله مال 45-6 سال قبله. گفتم بخونم این کتاب. خیلی مسائل مهمی در این کتاب بود، یکیش این بود. یکیش یک خواننده زنی در مکه بود، رقاصه بود، مطرب بود، میخوند، جلسات جوونا و مردای فاسد مکه رو گرم میکرد. دیگه یه خانومی که مطربه و رقاص است، این که با روپوشه و روبنده نمیاد تو جوونا و مردا. نیمه اوریان میرفت برای اینا جلسه آرائی میکرد. خب پیغمبرم از این مجالس خبر داشت، اونام گوششون انو بدهکار نبوده بود، به این مسائل نبود. حالا تا پیغمبر با نرم خوییش اینا رو از کبر بیاره پایین، از غرور بیاره پایین، از زمختی بیاره پایین، اول آمادگی بهشون بده بعد دینو بهشون ارائه بده. چون احکام الهی بیشتر در مدینه نازل شده، در مکه خیلی واجبات در اون 13 ساله نازل نشد. اگر سوره های آخر قرآن رو ببینید، مباحث سوره های آخر یا توحیده یا مسائل عالم خلقت یا اشاره به عبرت‌های روزگار یا یه سلسله مسائل اخلاقیه. اما در سه جزء آخر قرآن از فقه خبری نیست، چون این متکبران مغرور رو مگه به این راحتی پیغمبر میتونست بگه صبح زود بیدار شو بیا دو رکعت نماز بخون و خم شو، بعد خم شدنت هم به خاک بیفت؟ مگه میشو؟ اینا بند کفششون پاره میشد نمیبستن کفش رو، رها میکردن، پا برهنه میرفتن، آرشون میومد خم بشن، آرشون میومد. فکر کنید پیغمبر راحت اینا رو آماده برای پذیرش دین کرد. ما یک صدومه صبر و استقامت و روحیه و حالات پیغمبر اکرم رو داشته باشیم، الان گناهکاران راحت تر از زمان پیغمبر توبه میکنن. الان تجربه هم نشونده، هجرت پیش اومد. یه روز رسول خدا مسجد رو ساخته بود، نماز جماعت میخون، هنوز سقف نداشت مسجد. یه کسی اومد به پیغمبر گفت یه خانومی بیرون مسجد میگه من اهل مکه‌ام، میخوام رسول خدا رو ببینم. خب با اون وضعم زنا نمیومدن خدمت پیغمبر، حجاب ضروری دینه، حجاب حکم قرآنه نه سنت. حجاب در آیات نور و احزاب خیلی شدید اعلام شده، خیلی شدید. و من. الان نمیدونم مردم چی کار میخوان بکنن، جوونا میخوان چی کار بکنن، دخترا میخوان چی کار بکنن. فتوای 100 مرجع تقلید گذشته رو، یعنی از 70 سال به پیش، و مراجع بسیار بزرگ شیعه رو 100 تا فتوا با خط خودشون دیدم. جدیدنم فکر میکنم در 2 جلد کتاب حجاب چاپ شده، نمیدونم همش چاپ شده یا بخشیش، تمام مراجع شیعه فتوا دادن. اگر دختری عالماً منکر حجابه، اگر جوانی عالماً منکر حجابه و میگه من قبول ندارم، اگر محضری این دختر رو یا این پسر رو 1000 بار عقد براشون بخونه، اینا زن و شوهر نمیشن و اگه برن زندگی کنن کل برنامه هاشون زناست، کلش. بچه هاشون چی میشن؟ انقدر گردن کلوفتن بعضی ها که گردن خودشونن بچه هاشون. نمیدونم با این احکام چه میکنن مردم، نمیدونم. من یه آیه قرآن براتون بخونم، خیلی آیه سنگین، خیلی. سوره فرقان، و قال الرسول، مال قیامت، یعنی وقتی پیغمبر وارد صحرای محشر میشه، اولین حرفش با خدا امام صادق میفرمد اینه. تو جلد دوم عربی اصول کافی در باب فضل قرآن هم توضیح این آیه هستش که پیغمبر می‌فرماید اولین کسی که قیامت اجازه داره با خدا حرف بزنه منم، اولین نفر از میلیاردها انسان. اولین حرف پیغمبر که در قرآن آمده اینه، و قال الرسول، یا رب اتخذوا قومی هذا القرآن مهجورا، خدایا این امت من بعد من به کل قرآن رو از زندگی کنار گذاشت، یعنی قرائت قرآن، نه عمل به قرآن رو، نه قرائت قرآن رو، عمل به قرآن رو. قرائت که هم میشه بوده، حمد و سوره رو به توتی گرون قیمت هندوستان هم میشه نشون داد که براتون بخونه، نوار قرائت قرآن هم که پره در مملکت. مردم بعد من قرآن مجید و از زندگی دور کردم، مهجور کردم. دنبال یک کلام پیغمبر تو همون روایت کافیه که حرف دومش به خداوند اینه، خدایا از این امت من بپرس جلوی روی من که بعد مرگ من با اهل بیت من چه کردن، بپرس. یه وقت من به دوستان گفتم در مسئله حجاب اگر روز قیامت تمام زنانی که بی حجاب شدن از زمان رضاخان قلدر خرکچی دهاتی، تمام زنان بی حجاب و دختران بی حجاب و از اون زمان تا تا وقتی که زلزله قیامت برپا میشه بیاره تو محشر خدا. فقط یه خانوم مأمور بشه با کل این زنان صحبت کنه، اونم وجود مبارک حضرت ام البنین، به تمام این زنا بگه برای حفظ قرآن و حفظ دین و حفظ احکام بچه من دو دستشو داد، فرقشو داد، به چشم راستش تیر سه شعبه زدن، برای چی شما اینقدر نسبت به دین عملا خرابکاری کردیم؟ فقط جواب ام البنین رو بده، فقط، نه خدا رو، نه پیغمبر رو، نه صدیقه کبرا رو، نه ائمه طاهرین رو. فقط جواب این خانومی که 4 داغ سنگین دید که بعد این 4 داغ زیاد زنده نموند، فقط جواب اینو بده. خب معلومه این خانوم مکه‌ای بی حجاب که نیومده پیغمبر رو ببینه، انقدر احمق که نی، میدونه دین پیغمبر حجاب داره، با حجاب اومده. پیغمبر فرمود بگین بیاد داخل مسجد، خانومم آمد داخل مسجد. چیه اسلام؟ چیه؟ خدای چرا این اسلام نیستش؟ چرا؟ فقط رو کاغذهای قرآن و رو کاغذهای روایاته، کم هست، کم، مخصوصا در مسئله اخلاق. خانوم اومد تو مسجد، گویا رسول الله من همون خانومی هستم که مجالس جوانان مکه و مردان مکه رو با رقاصی و آوازخونی و مطربی میچرخوندم، به سن نزدیک پیری رسیدم، دیگه قیافه ندارم، صدا ندارم، قدرت موسیقی زدن ندارم، همه اونایی که کنار من یه عمری خوش گذرونی کردن منو رها کرد، هیچکی دیگه دعوتم نمی کن. من از شدت نداری و فقر اومدم مدینه. پیغمبر بهش نگفت اول مسلمون شو تا من مشکل تو حل کنم، اصلا نگفت، رو کرد به عصا، فرمود هر کی هر مقدار توان داره، پول، لباس، خورما، مرکب، به این خانوم بده. دارا شد، بار کرد، مسلمون هم نشد، به پیغمبر گفت خداحافظ، خداحافظ. این نرمی پیغمبر، این آرامش پیغمبر. پیغمبر نه با زبان، با اخلاق مردم و عاشق اسلام کرد، با نرم خویی. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه خشن بودی، خشن، سنگ دل بود. من 8-9 سفر توفیق داشتم برم مکه، یه روحانی باسواد، واقعا باسواد بود، این تو کاروان مکه میشناختمش. جوونا اومدن به من گفتن آجاقا اگر یه مقدار ادامه پیدا کنه سفر ما، ما بر اثر تندی اخلاق این آدم بیدین میشیم، بیدین میشیم علنا. من به یکی از بزرگان ایران که حج بود خودم رفتم پیشش، گفتم آقا اخلاق ایشون رو نمیشه علاج کرد، خیلی تنده، خیلی. گفتم با منم خیلی تندی کرده بی تقصیر. گفت نه. گفتم خب سالی دیگه نیارینش، جوونا دارن میگن ما داریم بیدین میشیم، نیارینش. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. حالا بقیه آیه رو عنایت، عجب معجزه قرآن. حبیب من، این گرفتاران به جاهلیت، مجرم، فاسق، فاجر، اهل گناه که بعضی هاشون مسلمون شدن، هنوز رگه های جاهلیت درشون هست، ادب ندارن، تربیت ندارن، بی احترامی به تو میکنن، زبون بازی میکنن با تو، اذیتت میکنن. وظیفه تو از جانب من نسبت به اینا اینه، وعف و انه، از همشون گذشت، به دل نگید. و بعد اگه پیش آمدی شد، کار مهمی بود، صداشون بزن، احترام بهشون بکن. وعف و انهم و استغفر لهم، جلو رو خودشون از من براشون طلب آمرزش کن. و شاور هم فل امر، بهشون شخصیت بده، بگو من یه همچین کار مهمی میخوام بکنم، نظرتون چی؟ شخصیت بده به مردم. و ازا عزمت، هرگاه تصمیم گرفتی کار رو انجام بدی، فتوکل علی الله، به من تکیه کن که کلید همه کارا دست منه. و الله یحب المتوکلین. کل این آیه از آثار رحمت خدا بر بندش و بر بندگانش. اما آیه سوره انعام چون یه مقدار مطلب مهم داره، میمونه برای جلسه بعد. چه شبیه امشب، چه شبیه، شبیه که روزش روز شهادت حضرت باقر بود، شبیه که شب رحمت الله. آقای احمد من اون نماز رو بگو ببرن کنار بخون. شبیه که شب شهادت امام باقر شب قبلش بوده، شبیه که شب رحمت الله، و شبیه که خیلی سنگین چون وصل به شب عرفه است، شب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. دو تا گریه امشب ما میتونیم داشته باشیم. یه گریه در عذرخواهی از پروردگار به خاطر خطاها، اشتباهات، گناهان گذشتمون. خودش خیلی گریه پرپاداش. یه گریه هم گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. شنیدید همتون، اینم خیلی عجیب. وجود مبارک امام هشتم، امام معصوم، به پسر شبیب فرمود ان کنت باکیان علا شیئن، اگه بنا بود برای چیزی گریه کنی، اگر بابات مرده بود، مادرت مرده بود، داداشت مرده بود، بچت مرده بود، اگه بنا شد برای چیزی گریه کنی، فبک للحسین، به جای گریه بر اونا بر حسین گریه کن، فبک للحسین. این امر امام معصوم. حالا هر دو گریه رو بیاریم در محضر پروردگار. و انا عبدک الضعیف، و انا عبدک یا الذلیل الحقیر، المسکین المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لعي الأمور إليك أشكو ولما منها از جو و بکی، هم برای کدام یک از بلاهای آیندم گریه کنم، ناله بزنم، لعلیم العذاب و شدته. عمل طول البلا و مدت، فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائی کم و اولیائی. قیامت کجا میخوای ببری منو؟ من تسلیم خواسته تو هم، هر جا میخوای ببری ببر، اما امشب با عشق چشم ازت درخواست میکنم، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که بین در و دیوار زهرا رو کشتن نبر، پیش اونایی که پهلوی فاطمه رو شکستن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که سحر ماه رمضان تو محراب مسجد فرق علی رو شکافدن نبر، پیش اونایی که دم در ورودی حرم پیغمبر بدن حضرت مجتبی رو تیر باران کردن نبر، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلوی زن و بچه رو سینه ابی عبدالله نشستن اکتفا نکردن، هن جلوی زینب از رو سینه بلند شدن، هم بدن و برگردوندن، از پشت سر سر ابی عبدالله رو جدا کردن نبن. وای حسین جان، حسین جان محرمت نزدیکه، از خدا بخوا اولا اشکو از ما نگیره، ثانیا اشک کامل به ما عنایت کنه، خدایا قیامت هر جا میخوای ما رو ببری ببر، پیش اونایی که در مقابل زن و بچه ایستاده که همه موچاشونو به تناب بسته بودن، با چوب خیزرا به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبا خدایا به عشق اهل بیت همه ما که واقعا دردمندیم، از گناهانمون ناراحتیم، همه ما رو بیامرز. اگر گذشتگان ما در برزخ گرفتارن به حق ابی عبدالله امشب آزادشون کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما تا قیامت قرار بده. دشمنان سوگند خورده ما رو ذلیل کن. خدایا پرچم دینت رو به دست این مردم بر بام جهان برافراز. خدایا مشکلات این مردم و این مملکت رو با رحمت و لطف و احسانت حل کن. خدایا همه مراجع گذشته، معلمان، مدها، روزخونا، واعظا، مراجع بسیار مهم شیعه، علل خصوص آیت الله لزمای بروجردی که از عاشقان درجه اول ابی عبدالله بود، اقلن 80 سال این مرد برای امام حسین گریه شدید کرد، 80 سال، و یه رو مونده به از دنیا رفتنش رو تخت افتاده بود، فرمود یه محضری بیارین، اووردن، فرمود سلس اموار من و که پدرم به من رسیده بود همه رو وقف حضرت سید و شهدا بینویس. خدایا او رو با حسین با قمر بنی هاشم امشب هم سفره قرار بده. خدایا به حقیقت زینب کبرا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.